سلام و خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. ساعت 5 به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر برنامه صحت سرمایه زندگی را به شما خواهیم داشت، اما پیش از آن خبرهای مهم. وزارت خارجه چین از توافق آتش بس میان حکومت طالبان و پاکستان استقبال کرده و ابراز امیدواری کرده که دو کشور اختلافاتشان را از راه گفتگو حل کنند و به آتش بس دائمی دست یابند. حکومت طالبان و مقامهای پاکستان روز شنبه در نتیجه گفتگوها در دوحه بر سر برقراری آتش بس توافق کردند. این آتش بس پس از چند روز درگیری مرزی که ده ها کشته بر جای گذاشت به میانجیگری قطر و ترکیه برقرار شد. اما روابط دو کشور هنوز تنش آلود است و تمامی راه های رفت آمد میان افغانستان و پاکستان همچنان بسته مانده. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، از کشورهای همسایه خواست به جای تقابل و رفتار غیر اصولی روابط خود را بر پایه احترام متقابل استوار کنند. برادر این سخن را امروز در دیدار با قربان قولی بردیم محمدوف، رئیس جمهور پیشین ترکمنستان، در شهر هرات بیان کرد. این دیدار هنگام بازدید از روند اجرایی پروژه انتقال گاز تاپی انجام شد. به گفته مقامات طالبان، تا کنون 14 کیلومتر از مسیر خط لوله این پروژه در افغانستان تکمیل شده. پروژه تاپی گاز آسیای مرکزی را از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال می دهد. حکومت پیشین افغانستان در 2018 کار ساخت این پروژه را آغاز کرده بود، اما به دلیل ناامنی و مشکلات فنی و مالی اجرای آن متوقف شده. اردوی اسرائیل اعلام کرده که پس از کشته شدن دو سرباز این کشور و انجام حملات هوایی بر نوار غزه، دوباره اجرای آتش بس را آغاز کرده. به گفته مقامات اسرائیل، آتش بسی که با میانجیگری ایالات متحده برقرار شده بود، روز گذشته زمان نقض شد که افراد مسلح ناشناس دو سرباز اسرائیلی را در غزه کشتند. اسرائیل در واکنش چندین حمله هوایی انجام داد که در آن بیش از 40 فلسطینی کشته شدند. گروه حماس که سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان هراس افغان شناخته می شود، دست داشتن در این حمله را رد کرده. این در حال است که جدی ونس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، فردا به اسرائیل خواهد رفت. و تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه امروز در یک بازی تست به مسافه هم رفتند. این بازی همین حالا در هراری، پایتخت زیمبابوه، ادامه دارد. زیمبابوه در حال بتینگ است و تا حالا 35 دوش انجام داده و یک بازیکنش را از دست داده. کرکت بورد افغانستان گفته که راشد خان در این بازی تست حضور ندارد، اما تاکید کرده که راشد خان در بازی‌های 20 آوره که قرار است میان دو تیم انجام شود اشتراک خواهد کرد. پس از برگزاری بازی تست، تیم‌های افغانستان و زیمبابوه در 29 و 31 اکتبر و 2 نوامبر 3 بازی 20 آوره انجام خواهند داد.
صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف اخیراً هشدار داد که پس از زلزله نیرومند در شرق افغانستان، بیش از 212,000 کودک در معرض خطر جدی ابتلا به بیماری های کشنده قرار دارند. یونیسف گفته که به دلیل آسیب گسترده به منابع آب، سیستم حفظ صحه و تاسیسات صحی در این مناطق، جان هزاران کودک در خطر قرار گرفته. در گزارش سازمان گفته شده که بسیاری از خانواده های آسیب دیده به آب پاک و امکانات شستشوی دست دسترسی ندارند و بسیاری از بازماندگان هنوز به مواد اولیه حفظ صحه مانند صابون هم دسترسی نداشته و شرایط برای گسترش بیماری های ساری را فراهم ساخته. همچنان یونیسف گفته که مراکز سی از افزایش بیماری های جلدی، کمابی بدن و اسهالات عاد گزارش دادند. یونسف تاکید کرده که برای جلوگیری از بروز یک وضعیت اضطراری صحی در مناطق آسیب دیده اقدامات فوری و هماهنگ مورد نیاز است. در برنامه امروز صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی در این مورد گفتگو می کنیم. میمان هم با خود داریم دکتر صاحب محمد عارف احساس، متخصص داخلی اطفال هستند. دکتر صاحب سلام به شما، تشکر که در این برنامه امرای ما هستین. پیش از این که با شما سر صحبت آغاز کنم، به شنونده ها میگم که اگر دوست دارنده این مورد سوال بپرسن، به طریق زنده تماس بگیرن 00427230011 شماره واتساپ رادیو آزادی است، زنگ بزنن و یا پیام بنن، ما به سوالاتشون جواب میتیم. خب دکتر صاحب محمد عارف احساس سلام به شما، تشکر که دعوت ما رو پذیرفتین در این برنامه امرای ما هستین. با توجه به گزارش یونیسف بیش از 212,000 کودک در شرق افغانستان در مرز بیماری های کشنده قرار دارند. مهمترین بیماری هایی که کودکان آسیب دیده ممکن است با آن مبتلا شوند، به نظر شما کدام هستند؟
سلامت باشین. یکی از بیماری های شایعی که بعد از این زلزله ها و مصیبت های طبیعی رخ میده در نزد اطفال اسهالات آبین می باشه یا اکیوت واتری دیاریا می باشه که معمولا از باعث تخریب نمو منابع آبی است که یه آلوده میشه و غذاها آلوده میشه و بالاخره به این انتانات یا میکروبا اطفال مواجه میشن و دیگه عفونت های پوستی یا انتانات پوستی یا جلدی است که میتونه اطفال به این مصاب شوند، که مثلا اسکابیس یک مریضی است که بسیار ساریس و در نزدی اطفال زیاد میباشه معمولا و دیگه میتونه چون فصل رو به سردی میره میتونه انتانات سینه و بغل مثلا به اصطلاح یا اونمو نمونیا پیشی اطفال تحساس بکنه و دنزشان به وجود بیاید و نهایتا ملنوتریشن ها یا سوء تغذیه میتونه دنزدی اطفال به وجود بیاید. امراض شایعی که مثلا بعد از زلزله و همی آسیب های طبیعی به وجود میاد معمولا در نزد اطفال این همی امراض است که بعدتان ذکر کردم.
تشکر دکتر صاحب. کدام علایم در کودکان پس از آفات طبیعی به خصوص زلزله و آسیب به منابع آب و حفظ صحه زودتر خود نشان میتن؟ شما از امراض گفتین که اسکپیز از یا اسهالات عاد است، اما علائم در کودکان چگونه ظاهر میشه و خانواده ها چه رقم میفهمند؟
مثلا در نزد طفل اسهالات بسیار آبین به وجود میاد که به صورت متکرر و دوامدار میباشه. طفل استفراغات پیدا میکنه متعاقبا، دیگه گاگای میتونه با تب همی امراض باشه، دیگه در از طفل علائم دیهایدریشن به وجود میاد، یعنی کم آبی خود عضویت. زمانی که ما طرف طفل سعی کنیم یک طفل مخرش و نارام میباشه و این طفل مثلا علائم دیهایدریشن یا هم کمبود مایعات بدن طفلی را نشان میده، در واقعات مثلا متوسط شدید که چشمای طفل فرو رفته میباشه، جلدش و زمانی که وقت جلد شکم شه کشکنی با آسانی به موی شکل طبیعیش بر نمیگرده، دیگه طفل معمولا نارام و مخرش هست. با زمانی که این گپ پیشرفته تر و پیشرفته تر میشه بالاخره نهایتا طفل میره به طرف کما و شاک که یه حالت بسیار خطرناک است که میتونه سبب مرگ و میر اطفال شه.
دکتر صاحب کمبود
انتانات ببخشین مثلا در دیگه امراض مثلا میتونه و زمانی که سینه بغل یا نمونیا پیش طفل تحساس میکنه کدام امراض علائم داره، مثلا یک طفل تب شدید پیدا میکنه امراض سرفه و زمانی که با نفس تنگی امراض میشه یک سیویر نمونیا یا علائم یک نمونیای شدید یا سینه بغل شدید پیش طفل نشان میده و همچنان انتانات جلدی یا اسکابیس وقتی که پیش طفل تحسس میکنه بسیار خارشت های جلدی می داشته باشند که در تمام قسمت های نواحی که التواد یا چین خوردگی هست در اوجه بسیار زیاد می باشه دیگه و شدیدن ساری می باشه دیگه خب میشه دیگه سوال تانا مطرح
بله و دکتر صاحب کمبود آب پاک آشامیدنی و امکانات شستشوی دست چه خطرات فوری را بر سلامت کودکان ایجاد میکنه؟ مثلا اگه آب پاک آشامیدنی اینا ندارن و تا امکانات از ایرام ندارن که بار بار دستای خدا نبوشوین ای بر علاوه از ای که میتونه که مثلا امراض ساری را انتقال بده دیگه چی مشکلات میتونه پیش کنه؟
آوازه از زمانی که آب آشامیدنی یا آبی که ما شما استفاده میکنیم در دسترس نباشه و همچنان آب و صابون در دسترس نباشه یا مایع شوینده که ما دستای خود با میشویم واضح است که خطرات بسیار زیاد بلند میبره و این انتقال امراض بیشتر سریع و سریع تر می سازه چون هند هایجین یا شستن دست یکی از خوبترین وقایه در برابر انتانات یا میکروبایی که به شکل ساری هستند ای میتونه باشه و اگر زمانی که دسترسی به آب آشامیدنی پاک و یا آب که ما استفاده میکنیم بر شکلش با آب و صابون موجود نباشه واضح است که این خطرات دو چند و سه چند و حتی ده چند میسازه و مشکلات یا امراض وخیمتر میسازه که متاسفانه بعد از مصیبت زلزله که در کنر رخ داده این گپا در اونجا بسیار زیاد است و قرار گذار شد که ما میشنویم از رسانه ها آمار همی امراضی که من ذکر کردم در نزد اطفال فوق العاده بالا است و به می شکل به همه گیریش ادامه میده.
خب دکتر صاحب شما از کنه را میاد کردین از زلزله نیرومند که دوج رخ داد. اکنون یکی از مشکل که آسیب دیده ها داره نبود سرپناه. اینا خانواده های چندین نفری در زیر یک خیمه هستند یا در جای هستند که او بر ده نفر یا بیشتر از او نیست اما اینا زیادتر دوج زندگی میکنن و شب روز خودانه یا سپری میکنن. خب امی محیط تنگ یا جای سربسته یا بدون امکانات درست و میاری ای چقدر میتونه که در شیوع بیماری های ساری زمینه ساز باشه و خانواده ها چه اقدامات ساده ای میتونن برای جلوگیری از بیماری های ساری را به خصوص در کودکانشان انجام بتن؟
خب زندگی گروهی یا زندگی که مثلا در توقعات مثلا در یک کمپ یا در یک خیمه بیشتر از امو گنجایشش در اونجا زندگی میکنن واضح است که چون امراض ساری را ما شما بیشتر هم گفتیم که انتقالش از یک شخص به شخص دیگه بسیار زیاد بس این صورت میگیرنه خصوصا زمانی که اینمی موارد بهداشتی از قبیل شستن دست و کمبود آب و این گپا اگر نباشه یا سیهی آشامیدنی موجود نباشه این گپا دوچندان میسازه. خب میریم سر جلوگیری از راهی که مثلا ما بتانیم از جلوگیری بکنیم. خب اگر در صورت امکان اگر امکانات باشه که مثلا هر خانواده را جدا بسازن مثلا امو خیمیشانه یا امو کمپشانه که بتانن به صورت تنهایی زندگی بکنن و امو موارد بهداشتی بسیار ساده را که اگر بتانن یک خانواده بر خود پیاده بکنه مثلا آب جوشانده سرد شده را برای اولادای خود مثلا بتان برای اطفالشان مثلا گرم یک کمی از چون از طرف شب ازی بباد زمستان از خزان است میتونه بسیار زیاد هوا سرد باشه اما مثلا البسی که گرم است همیشه از استفاده بکنن و دیگه ای که اونمو هن هایجین یا دست ششتن مراد بکنن، حفظ سه غذایی و آب آشامیدنی را مراد بکنن. در صورت این وقت کم میشه متاسفانه. خب در تالات دیگه ما توقع داریم که هر خانواده تجرید شود، جدا شود، حداقل مثلا ده خیمه که 10 نفر زندگی میکنه، 10 نفر گنجایش داره، اما 10 نفر باشه بیشتر از اون نباشه، این میتونه که آمار مبتلا شدن به امراض ساری را کمتر بسازه و اونم موارد بهداشتی را زمان که مراد بکنن میتونه جلوگیری از مرگ و میر ناشی از این امراض باشه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب محمد عارف احساس، متخصص داخلی اطفال، در برنامه صحت سرمایه زندگی مهمان ماست. پس از یک وقفه بسیار کوتاه دوباره برمیگردیم و سر صحبت با دکتر صاحب از سر میگیریم.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. شما برنامه صحت سرمایه زندگی را میشنوین و در برنامه امروز خود ما در رابطه با او کودکای صحبت میکنیم که به گفته صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف شمارشان به 212 هزار کودک میرسه و اینا در شرق افغانستان پس از زلزله نیرومند و مرگبار در مرز خطر جدی ابتلا به بیماری های کشنده قرار دارن. دکتر صاحب محمد عارف احساس، متخصص داخلی اطفال، در این برنامه با خود داریم و بیشتر روی امی مورد تمرکز میکنیم. دکتر صاحب، چی مواد و امکانات اولی حفظ صحه مثل صابون یا به پاک برای کودکان بیشتر اهمیت داره؟ اگر مثلا خانواده ها گزینه داشته باشند که آب پاک در اختیار داشته باشند یا به خاطر شستشوی صابونی، یا کدام شب باید انتخاب کنند به نظر شما اگر اونا مجبور به انتخاب باشند؟
خب قبلا هم گفتیم که بهترین گزینه اینه میسته که اگر آب یک بار جوشانده شوه و سرد شوه، بعد از بازنیمی انتانات یا میکروبایی که در آب میباشه ای از بین میره و قابل استفاده بسیار خوب میشه. در اطفال معمولا به شکل نرمال زندگی کردن هم در اطفالی که زیاد مثلا معافیت پایین داشته باشن، اکثرا اطفالی که زیر سن 5 سال میباشه یا معافیت بسیار پایین میداشته باشن، از امو خاطر بسیار زود میکروبی میشن و مثلا مریض میشن. بنان خب اگر امکانات باشه که آب داشته باشن و از صحی بودنش مطمئن نباشن، میتونن که آب جوش بدن و بانن که سرچا باز باز استفاده بکنن
و در یک بار جوش دادن آب بالکل صحی میشه به نظرتان؟ بله. و او ظرف که در ایش آب بازنگهداری میشه پس از اینکه جوش داده میشه، و یا او چقدر مهم است که پاک باشه و در آب در ظرف که
ظرف باید حتما پاک باشه، سربسته باشه، مثلا ترموزایی که ما استفاده میکنیم نی سربسته باشه و در اونجا پاک نگهداری شه و طفلایی که خصوصا زیر سن 5 سال هستن یا زیاد معرض به انتانات یا میکروبا می باشن، چون معافیت پایین بدنشان سبب از میشه که زود انتان میکروبا جذب کنن و سبب امراض در نزدشان شود، خصوصا سالات، و با نمی امکانات ساده میتونن که طفلای خود از این امراض خطرناک خصوصا سالات آبگین جلوگیری بکنن.
دکتر صاحب
زیادتر
بله بفرمایید، شما گپتون تکمیل کنین.
من تکمیل کردم، بفرمایید.
تشکر. و دکتر صاحب امی خوراکباب یا غذایی که برای کودکا داده میشه ای چقدر رول داره در سلامتی بدنشان و یا ای که حتی در ابتلای کودکا به بیماری ها، آیا امی غذام رول داره که برشان تغذیه که میشن؟
واضح است فرشته جان. ما پیشتر برتان گفتم که یکی از موارد که میتونه سبب شود اتحالات مالنوتریشن یا سوی تغذیه است. یعنی طفل به طرف سوی تغذیه شدن میره. سوی تغذیه به این معنی که یک مواد غذایی سالم به طفل نمیرسه و بالاخره میره به طرف سوی تغذیه. واضح از غذا بسیار زیاد مهم است برای اطفال، خصوصا در اطفال که زیر سن 5 سال هستن، گرچه بر تمام اطفال مهم است اما برای اطفال بسیار زیاد مهم است. خب غذایی که مثلا در بسیار ساده میتونن آماده کنن، به اصطلاح ما شما میتونن یک شوربا برنج برای اطفال جور کنن، یا مثلا برشان سوپ برشان جور بکنن، سوپایی که از ترکیبی ساخته میشه، مثلا بسیار ارزان و چی است، مثلا برشان تخم مثلا تخم جوشانده یا سرخ شده برشان بتن، یا دیگه غذایی که ما استفاده میکنن، مثلا یک منبع خوب پروتین و این ویتامین ها و این گپا میتونه یک مخلوط گوشت و کم کم مثلا، یعنی ما توقع نداریم که یعنی برای ازی طبقی که مثلا ناسیب دیدن و ما تمام غذا را آماده بکنیم، ما میتونیم اگر بتانیم برشان مثلا لوبیا، نخود، برنج را میتونن به شکل یک شوربا برنج برای اطفال جور کنن و این خودش منبع مهم بسیار خوب غذایی برای اطفال میتونه باشه. سوپ ترکاری مثلا خوبترین منبع غذایی برای اطفال میباشه، یا مثلا دیگه غذایی که خوش داره اطفال مثلا که بسیار با آسانی تهیه شده، مثلا ما شنیدم که بسکیت های غنی شده برشان توزیع میشه، آیا اگر همون کیفیت که در گذشته داشته باشه این بسکیت هم بسیار زیاد موثر است برای اطفال. خب گرچه شاید امکاناتی موارد کم باشه، اما این غذای بسیار ساده است که میتونه یک فامیل به سادگی تهیه بکنه و به سادگی از او استفاده بکنه تا اطفال جلوگیری کنن به طرف سوی تغذیه نره. اگر باز طفل به طرف سوی تغذیه یا مالنوتریشن رفت، باز او یک گپ دیگه است که طفل باز همیشه مریض می باشه، همیشه اسهال می باشه، همیشه سینه و بغل می باشه، همیشه مثلا یکی از امراض همی داشته باشه در وجود خود. دیگه تغذیه یا غذا دادن برای طفل بسیار زیاد مهم است.
بله، و دکتر صاحب چون در مورد غذا و تغذیه ای کودکای آسیب دیده صحبت میکنیم، یک سوال دیگه بر ما پیدا شد. بسیاری از این آسیب دیده ها برشان غذا هم کمک میشه، غذا پخته هم میباشه، این نگرانی هم وجود داره که ممکن این غذا را اینا نگاه کنن از یک روز به روز دیگه یا به روز دیگه. خود تغذیه غذای باسی به کودکا که ما شما میگیم، غذای باسی به کودکا این میتونه که خطرناک باشه یا غیر صحی باشه؟
واضح است که غذای باسی میتونه که خودش سبب امراض شود، چی در نزد اطفال چی در نزد کلانا، چون زمانی که غذا برای مثلا غذای سروستی که برشان توزیع میشه، یا مثلا غذای که امروز تهیه میشه و توزیع میشه برشان، امروز باید استفاده کنن تا که مثلا خوی زمینی بهداشت در اونجا فراهم نیست که مثلا او را در یخچال یا مثلا در فریزر را نگاه کنن تا به شکل درست و معیاریش نگاه شه، باز بتانن از او بدن استفاده بکنن. زمانی که یا غذا را نگاه میکنن بر فردا روز یا برای یک وعده غذایی بعدی، واضح است که در اینجا خود اندامات یا میکروبا در بالای غذای باسی رشد و نمو میکنن و این باز تسممات غذایی شدید پیش اطفال و کلانا به وجود میاره. یعنی خوب نیست که غذای باسی استفاده شد.
و دکتر صاحب، آیا واکسیناسیون هایی است که میتونه از برخی بیماری ها جلوگیری کنه؟ در این رابطه چی توصیه دارین؟ به خاطر از این پیش از این که من به برنامه میامدم خواستم یک کم معلومات بگیرم حتی گفته شده که در کشورهای دیگه وقتی که آفات طبیعی رخ میده، باز کودکای با سنین مختلف برخی واکسینا را اینا برشان تطبیق میکنن که جلوگیری میکنن از بیماری های ابتلا به بیماری های ساری یا برخی از بیماری هایی که امکان شیوعش است. در افغانستان طور یک چیز امکان داره و آیا واقعا واکسیناسیون میتونه که از برخی بیماری ها جلوگیری کنه؟
بله، واکسیناسیون فوق العاده میتونه از بیماری ها جلوگیری کنه، خصوصا سرخکان. مثلا شیوع سرخکان در افغانستان هر سال بسیار زیاد قربانی میگیره بدون از اینکه موضوع زلزله مطرح باشه، اما در شرایطی که مثلا زلزله که واقع شده در ولایت کنر، در اینجا قرار که من اطلاع دارم واکسین سرخکانه بر اطفال 9 ماهه الا 18 ماهه شروع کردن. چونی بیماری اگر قبلا طفل واکسین هم شده باشه، باید چون در یک مرحله هستن یا که میتونه مثلا ای انتقال بکنه، از او خاطر این واکسینا بسیار زیاد مهم است. دیگه واکسینای پولیو باید مثل نشده اطفال واکسینای پولیو خود بگیرن و دیگه واکسینای که در اواخر شامل واکسیناسیون اطفال در افغانستان شده بود، واکسینای سینه بغل و روتاوایرس هست که سبب اصالت به سینه بغل در اطفال می شد، ای هم زمینه شده و می تانن ای را تطبیقات بکنن. خب این موارد WHO زیاد سرش فوکس می کنن، باز بیشترین آمار زمانی که در یک مرض می بینن در دمو منطقه باز تصمیم میگیرن کدام واکسین باید شروع بکنن و احتمالاً قرار که من اطلاع دارم واکسین سرخکان بر اطفال 9 ماه الی 18 ماه شروع شده در اونجا.
تشکر دکتر صاحب محمد عارف احساس، شما خودتان متخصص داخلی اطفال هستین، از وضعیت به خصوص از وضعیت مراکز صحی در افغانستان با خبر هستین، چی فکر میکنین که مراکز صحی در مناطق آسیب دیده چی گونه میتونن که با کمبود امکانات و پرسونل به کودکایی که در مرز خطر قرار دارن رسیدگی کنن؟ آیا این ظرفیت در افغانستان یا در مراکز صحی موجود است که بتونن جلوگیری کنن از مرگ میر کودکای آسیب دیده؟
خب گرچه سیستم صحی واقعا در افغانستان فعلا موشکندهی خود داره، اما قرار اطلاعات که من از کنر دارم در اونجا چندین کلینیک بسیار خوب مجهز توسط مؤسسات خیریه که در بخش صحت کار میکنن فعالیت های خود آغاز کردن و خدمات بسیار خوب و به موقع برای مریضا انجام میتن. خب شاید کمبودی و کاسیا موجود باشه، اما بازم قرار که من اطلاع دارم یک تعداد کلینیکا فعلا به شدت فعالیت های خود ادامه دادن، حتی شاید تا آخرای زمستان این کلینیکا فعالیت های خود در اونجا ادامه بتن، خصوصا در مناطق آسیب دیده. خب اگر نتانن که تمام مثلا مشکلات کاور بکنن، شاید 1% خوبه بتانن که به دست بیارن و مریضار از مرگ و میر نجات بتن.
دکتر صاحب
بله، ارتباط میگیره به سازمان صحی جهان یا WHO که این موضوعات نظارت بکنه و از تمام ارگان های صحی که در افغانستان فعالیت دارن ازشان بیشتر دعوت بکنه که در این مناطق کلینیکا و همو پرسنل خدماتی صحی خود روان بکنن.
تشکر دکتر صاحب، امرای ما بمانین. یک بار دیگر به شنونده های رادیو آزادی بگویم که برنامه صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی را میشنون و ما در رابطه به صحت و سلامت او کودکای صحبت میکنیم که به گفته یونیسف شمارشان به 212 هزار کودک در شرق افغانستان میرسه که پس از زلزله ویرانگر اخیر در کنر در مرز خطر ابتلا به بیماری های ساری و کشنده اینا روبرو هستن. دکتر صاحب محمد عارف احساس متخصص داخلی اطفال در این برنامه با خود داریم. دکتر صاحب، در گزارش هایی که ما از کنر داشتیم و داریم، مادران شیرده هم در میان آسیب دیدگان هستن. خب تا زمانی که کودک ها